نام کتاب سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ماقبل تاریخ تا امروز جلد دوم نویسندگان کریستوفر رایان و ساسیلدا جفا مترجم آرمیتا کلالی تصویر روی جلد مارک شاگال چاپ اول 1392 کتاب مشتمل بر 152 صفحه می باشد. راوی هوری قره‌داغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف
avayboofwordpress.com
فهرست مطالب فصل پنجم چه کسی چه چیزی را در بهشت از دست داد؟ صفحه 5 اجتماعی بودن و آموزش جنسی به طور شبانه روزی صفحه 9 فصل 6 کدام ها پدر تو هستند؟ صفحه 17 لذت نهفته در تبادلات اجتماعی جنسی صفحه 21 تعهد به بی‌تعهدی صفحه 30 آغاز کردن از بونوبو صفحه 34 فصل هفتم عزیز دردانه مامان صفحه 40 ذوب شدن هسته‌ای صفحه 47 فصل هشتم ابهام در مفهوم ازدواج، جفتگیری و تک همسری صفحه 52 ازدواج الگوی بنیادی گونه انسان صفحه 55 در باب هر جایی بودن ازدواج صفحه 62 فصل نهم قطعیت پدری سنگ بنای در حال فروپاشی روایت مرسوم صفحه 70 عشق، شهوت، آزادی در لوگولیک صفحه 73 در گریزناپذیری پدرسالاری صفحه 82 رژه تک همسری صفحه 86 فصل دهم حسادت جنسی یک راهنمای مقدماتی برای طمع داشتن به همسر همسایه صفحه 93 آمیزش جنسی به سبک برد باخت صفحه 98 چه زمانی می توان گفت یک مرد یک زن را دوست دارد صفحه 106 یادداشت ها صفحه 113 منابع صفحه 125 صفحه 5 فصل پنجم چه کسی چه چیزی را در بهشت از دست داد؟ انسان یک بهشت را تصویر کرده با این تفاوت که بزرگترین لذتش را از آن حذف کرده است. لذتی که در قلب یکی که افراد نژادش بهترین لذت به شمار می رود. آمیزش جنسی مثل این است که فردی در کویری جگرسوز گم شده باشد و نزدیک به مرگ باشد و فرد ناجی به او بگوید که می توانی هرچه می خواهی آرزو کنی جز یک چیز، آب. مارک توین، نامه‌هایی از زمین پانوشت مارک توین، Letters from the Earth ادامه متن معلوم شده است که باغ عدن یا همان بهشت اصلاً باغ نبوده است. هر چیزی بوده جز یک باغ، یک جنگل بوده است، یک بیشه، یک ساحل وحشی، یک گرمدشت بی‌مرز، یک دشت بی‌درخت و دستخوش باد. همچنین معلوم شده که آدم و حوا از هیچ باغی بیرون انداخته نشدند، بلکه به درون باغ انداخته شدند. وقتی می‌گوییم باغ، چه چیزی در ذهنمان نقش می‌بندد؟ زمینی زیر کش و مراقبت شده با چیدمانی مرتب، سازمان یافته و از روی برنامه. در چنین زمینی علفهای هرز به شکل بیرحمانه هرس شده و با سم از بین برده می شوند. دانه ها گزینش می شوند و بر زمین پاشیده می شوند. چنین جایی هیچ شباهتی به یک مکان طبیعی و خودرو ندارد و هر نوع رخ داده برنامه ریزی نشده ای ناخوشایند و شوم است. اما این هیچ شباهتی به مکان زندگی آدم و حوا ندارد. داستان چنین میگوید که آدم و حوا پیش از حبوط از فیض و برکت برخوردار بوده و در آسودگی برهنه و ساده زندگی میکردند و هیچ چیز کم نداشتند. دنیای آنها هر چه که نیاز داشتند برایشان فراهم میکرد. غذا، سرپناه و یار. اما پس از حبوط دوران خوشی به پایان رسید. غذا که قبلا موهبتی از یک دنیای بخشنده بود، حال باید از طریق کار دشوار به دست می آمد. زنان در زایمان با دشواری و رنج روبرو شدند و لذت جنسی که سابقا بی هیچ احساس گناهی صورت می گرفت، از آن پس به منبعی از سرفکندگی و شرمندگی بدل شد. گرچه داستان انجیل اینطور می گوید که انسانهای اولیه از باغ بیرون انداخته شدند، اما آشکار است که این روایت در جایی وارونه شده است. نفرین و دشنامی که حواله آدم و حوا می شود به دلیل تصمیم بحث برانگیزی است که آدم و حوا گرفتند. نفرین و دشنامی که حواله آدم و حوا می شود به دلیل تصمیم بحث برانگیزی است که آدم و حوا گرفتند و زندگی احتمالاً بیتنش و لذت بخش گشت زنی به سبک بونوبوها را با زندگی به سبک کشاورزی تعویض کردند، یعنی سبکی که باید از صبح تا شام بر روی زمین جان می کندند. پانوشت بونوبو اوریجینال ساین. ادامه یه متن. در حقیقت مفهوم گناه آغازین نشان دهنده کوششی است برای توضیح این مسئله که اصلا چرا نیاکان ما حاضر به پذیرش چنین معامله نابرابری شدند. داستان حبوط روایتی است که یک گذار دردناک، گذار از یک زندگی همراه با شکارگری و گردآوری که قانونش این بود: هر چیزی در هر جا پیدا کردید بردارید. به زندگی به سبک طاقت فرسای کشاورزی، یعنی سبکی که سرشار بود از نبرد با حشرات، جوندگان، آب و هوا و زمینی که چندان با آنها راه نمی آمد. حال کشاورزان مجبور بودند به جای اینکه همچون اجدادشان صرفاً میوه‌ای که حالا ممنوعه شده بود را بیابند و به داخل دهان بگذارند، برای به دست آوردن تکنانی عرق جبین بریزند. تعجبی ندارد که گشت زنان تقریباً هیچ رغبتی برای یادگیری فنون کشاورزی از اروپاییانشان ندادند. همانطور که یک گشت زن میگوید، چرا باید چیزی کاشت وقتی مقدار فراوانی دانه ها در مغزهای وحشی در دنیا وجود دارد؟ کتاب‌هایی همچون کتاب حاضر که درباره سرشت انسان هستند باعث دردسرند، چرا که در این زمینه همه خود را متخصص می‌دانند. از آنجا که همه ما انسان هستیم، در مورد سرشت انسان نقطه نظراتی داریم و اینطور گمان می‌کنیم که برای فهم سرشت انسان تنها اندکی عقل سلیم نیاز است و کمی توجه به چیزهایی که همواره با آنها تمایل داریم یا از آنها بیزاریم. در نگاه اول موضوع ساده به نظر می‌رسد، ولی باید بدانید که فهم سرشت انسان هر چیزی هست جز ساده. سرشت انسان به همان اندازه خاک برداری شده، دوباره کاشته شده، وجین شده، کود داده شده، دیوار کشی شده، بذر پاشی شده و آبیاری شده است که هر باغ یا زمین قلف ساحلی می شود. در حقیقت انسان بسیار بیش از آنچه کشت کرده خود زیر کشت بوده است. موضوع از این قرار است که جوامع ما را با اهداف نامعلومی اهلی می کنند. ابعاد ویژه‌ای از رفتار و تمایلات ما را پرورش داده و تقویت می کنند. در حالی که برخی دیگر را که ممکن است فتنه انگیز و اخلالگر باشند حذف یا نابود می کنند. به این ترتیب می توان گفت جامعه‌ای مبنی بر کشاورزی به همان اندازه که گیاهان و حیوانات را اهلی کرده، انسان را نیز اهلی کرده است. همانند تنوع مواد غذایی، در که ما از تنوع ابعاد سرش انسان نیز پیوسته در حال کاهش بوده است. مهم نیست که عنصر مورد نظر چقدر مغذی باشد. مسئله این است که هر چیز وحشی وجین می شود. هرچند همانطور که خواهیم دید، بعضی از این علفای اصطلاحاً هرزی که در ما می رویند، ریششان تا گذشته مشترکمان عمیق است. مشکلی نیست وجینشان کنید، اما آنها دوباره و دوباره سبز خواهند شد. آنچه در زمین‌های زراعی و همینطور از هان اعضای یک جامعه کاشته می‌شود، الزاماً برای اعضایی که در جامعه مذکور زندگی می‌کنند مفید نیست. مواردی وجود دارد که چیزی به یک جامعه به طور کامل سود می‌رساند و در این حال برای اکثر اعضای آن جامعه بحران آفرین است. مثلا اعضای یک جامعه در جنگ‌ها شرکت می‌کنند، رنج می‌کشند، کشته می‌شوند، اما ممکن است جامعه مذکور از آن نفع بسیار ببرد. سموم صنعتی رها شده در هوا و آب، قراردادهای تجارت جهانی، مواد غذایی که از نظر ژنتیکی دستکاری شده اند، همه اینها توسط افرادی پذیرفته می شوند که به احتمال زیاد از این معامله متضرر خواهند شد. این تمایز میان منافع فرد و گروه کمک می کند توضیح دهیم که چرا از گذار به دوران کشاورزی معمولاً به عنوان جهشی بزرگ رو به جلو یاد می شود. در حالی که برای بیشتر کسانی که آن دوران را تحمل کردند چیزی جز یک فاجعه و مصیبت رنجاور نبوده است. بقایای اسکلت هایی که از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری شده و مربوط به دوران گذار از گشت زنی به کشاورزی هستند. همگی از داستان مشابهی حکایت دارند. قحطی روزافزون، فقر ویتامین، اختلال در رشد، کاهش شدید در طول عمر، افزایش خشونت و و و جایی برای دلخوشی باقی نمی‌گذارد. همانطور که خواهیم دید، برای بیشتر انسان‌ها گذار از گشت‌زنی به کشاورزی به جای آنکه جهشی بزرگ رو به جلو باشد، هبوطی سرگیجه‌آور از دنیایی پر از فیض و برکت بوده است. اجتماعی بودن و آموزش جنسی به طور شبانه روزی. اگر شک دارید که انسان بیش از هر چیز حیوانی اجتماعی است، کافی است در نظر بگیرید که به جز اعدام یا شکنجه بدنی همواره بدترین مجازات در هر جامعه تعبید بوده است. اما از آنجا که امروزه مکانی خالی از سکنه برای تعبید بدترین زندانی ها باقی نمانده، به عنوان جدی ترین شکل مجازات به تعبید داخلی رو آورده ایم. زندان انفرادی، وقتی سارتر می گفت دوزخ دیگرانند، سخنی وارونه می گفت. این نبود دیگران است که برای انسان جهنم به بار می آورد. انسان ها انقدر نیازمند ارتباط اجتماعی هستند که زندانیان تقریبا در همه نقاط جهان همنشینی با آدمکش های روانی را به تنهایی های طولانی مدت ترجیح می دهند. خبرنگاری به نام تری اندرسون در حالی که از تجربه 7 ساله دشوارش به عنوان گروگان در لبنان یاد می کرد گفته بود من ترجیح می دهم که بدترین همنشین را داشته باشم تا اینکه هیچ همنشینی نداشته باشم. نظریه پردازان تکامل شیفته آن هستند که شگفت‌انگیزترین ویژگی های جانوران گوناگون را تبیین کنند. چرا شاخه گوزن شمالی به این شکل تکامل یافته؟ چرا گردن زرافه چنین دراز شده است؟ چرا یوزپلنگ وحشی قادر است چنین سریع حمله کند؟ موضوع از این قرار است که این ویژگی ها بازتاب محیطی است که این جانوران در آن تکامل یافتند. و همینطور جایگاه های ویژه‌ای که در محیط یاد شده اشغال کردند. اما ویژگی برجسته گونه ما چیست؟ غیر از آلت تناسلی یا آلت جنسی بسیار بزرگ در جنس مذکر انسان، داخل پرانتز به جلد 4 نگاه کنید. انسان از لحاظ بدنی چندان پروبخت نیست. یک شامپانزه معمولی که وزنش نصف وزن ماست 4 یا 5 برابر آتش نشانهای سیبیلو زور دارد. تعداد بسیار زیادی از حیوانات قادرند از ما سریعتر بدوند، عمیق‌تر شنا کنند، بهتر بجنگند، فاصله دورتری را ببینند، بوهای ضعیف‌تری را تشخیص دهند و صداهایی را بشنوند که ما از شنیدن آن ناتوانیم. پس ما در چه چیزی حرفی برای گفتن داریم؟ چه چیزی در مورد انسان‌ها اینقدر خاص است؟ پاسخ: تعامل بی‌نهایت پیچیده ما با هم. معلوم است به چه فکر می‌کنید؟ مغزهای بزرگ. درست است. اما مغزهای بی همتای ما نتیجه تعامل اجتماعی پر از گفتگوی ما با یکدیگر است. گرچه بحث در مورد علت رشد سریع مغز انسان همچنان ادامه دارد، اما اکثر دیدگاه ها با دیدگاه انسانشناسی به نام ترنس دابلیو دکون همسو است. او می نویسد دلیل تکامل مغز انسان نه صرفاً برآوردن نیاز عمومی به هوش بشر، بلکه کسب ظرفیت‌های لازم برای زبان بوده است. در یک حلقه بازخوردی کلاسیک، مغزهای بزرگ ما نیاز ما به ارتباطات پیچیده و ظریف را تأمین می کند و هم خود از این ارتباطات پیچیده و ظریف نتیجه می شود. زبان به نوبه خود عمیق‌ترین و منحصر به فردترین مشخصه ما را ممکن می سازد و توانایی شکل دادن و حفظ یک شبکه اجتماعی انعطاف پذیر چند بعدی و قابل تطبیق، شاید بتوان گفت که مهمترین مسئله در مورد انسان این است که او اجتماعی ترین موجود زنده است. علاوه بر مغزهای بیش از حد بزرگمان و توانایی زبانی مرتبط با آن که مختص انسان است، ما یک ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز داریم. تعجب آور نیست که این ویژگی نیز با ویژگی‌های حیاتی ما، یعنی اجتماعی بودن ما، در هم تنیده است. پرکاری ما در مسائل جنسی. هیچ حیوانی در روی کره زمین به اندازه هوموساپینس، داخل پرانتز نام علمی گونه کنونی انسان، وقت خود را در طول زندگی صرف مسائل جنسی نمی کند. حتی بونوبوها که به شهوتی بودن مشهورند نیز به گرد ما نمی رسند. گرچه ما هم و هم بونوبوها به ازای تولد هر فرزند صدها بلکه هزاران بار آموزش جنسی انجام می دهیم. یعنی بسیار بیشتر از هر نخستی دیگر. اما اعمال بونوبوها بسیار مختصرتر از ماست. در واقع حیواناتی که الگوی جفتیابیشان به شکل یک زوج و تک همسر است، تقریبا همیشه از نظر جنسی بسیار کمکار هستند و همان گونه رفتار می کنند که واتیکان توصیه می کند، به ندرت بی هیاهو و تنها به قصد تولید مثل. اما انسان ها صرف نظر از قومیت و مذهبشان در بالاترین رتبه شهوانیت قرار دارند. آنها نماد بیش فعالی جنسی هستند. در انسان ها و بونوبوها تمایلات جنسی وسیله‌ای برای کسب لذت و همینطور تحکیم پیمان و دوستی است. داخل پرانتز به یاد بیاورید که از نظر تاریخی ازدواج نیز بیشتر معادل با ادغام دو نهاد مالی بود تا اعلام یک عشق ابدی. برای این دو جانور و ظاهراً تنها برای این دو جانور، آمیزش جنسی با هدفی غیر از تولید مثل امری طبیعی و مشخصه این دو جانور محسوب می شود. آیا این همه پرداختن به آمیزش جنسی عملی اصطلاحاً حیوانی محسوب نمی شود؟ به هیچ وجه. در واقع اکثر جانوران در دنیای حیوانات تنها طی دوره‌های کوتاه مدت که جنس مادهشان در حال تخم گذاری است، دست به آمیزش جنسی می زنند. تنها دو جانور می تواند این کار را هر هفته و به دلایل غیر از تولید مثل انجام دهد. یکی انسان و دیگری بسیار جانوری شبیه به انسان. به این ترتیب آمیزش جنسی از برای کسب لذت و آن هم با شریک‌های جنسی متعدد بیشتر عملی انسانی است تا حیوانی. در واقع باید گفت که این آمیزش جنسی محدود و آن هم تنها به قصد تولد مثل است که شایسته برچسب حیوانی است. به عبارت دیگر میمونی که از نظر جنسی بیش از اندازه فعال است، حرکت انسانی انجام داده است. و یک زن و مرد بی علاقه به آمیزش جنسی که تنها سال یک دو بار آمیزش جنسی دارند، عملی اصطلاحاً حیوانی انجام دادند. اگرچه بسیاری از افراد تلاش می کنند تا شهوانیت انسانی خود را از خود و دیگران پنهان کنند، اما از آنجا که این موضوع نیروی طبیعی است، موانع را از سر راه خود بر می دارد. بسیاری از آمریکایی‌های درستکار و شریف از نحوی که الویس پریسلی در حال خواندن راک اند رول میانتنه اش را حرکت می‌داد برآشفتند، اما چند نفر از آنها متوجه بودند که عبارت راک اند رول چه معنایی دارد. مورخ فرهنگی مایکل ونتورا که ریشه‌های موسیقی آفریقایی آمریکایی را بررسی می‌کرد، متوجه شد که عبارت راک اند رول از کافه‌های کوچک جنوب شهر منشأ گرفته است. این عبارت که بسیار پیش از ظهور الویس استفاده می شده، آنطور که ونترا توضیح می دهد، به معنای یک سبک موسیقی نبوده، بلکه به معنای جمع کردن بوده است. حداقل از دهه 20 واژه راک در آن محافل تقریبا به این معنی به کار می رفته است. ونترا می گوید تا اواسط دهه 1950 که این عبارت در فرهنگ عامه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، دیجی ها یا نمی دانستند دارن چه می گویند، یا اینکه موزی‌تر از آن بودند که اعتراف کنند از ماجرا با خبرند. اگر اد سالیوان پیر و بد اونوغ متوجه می شد که این راکندرول جدید که جوانها دیوانه اش هستند و او از آن تجلیل می کند سبکی آمیخته به ارتجاعات جنسی است، اوضاع خیلی بد می شد. میلیاردها دلاری که روانه پورنوگرافی می شود به کنار، تصاویر مربوط به پستانها و باسنها در تلویزیون، تبلیغات و فیلمهای سینمایی به کنار، آوازهای عاشقانه ای که هنگام ورود به یک روابط عاطفی جنسی می خوانیم و ترانه های غمگینی که با پایان یافتن رابطه ها زمزمه می کنیم به کنار. حتی اگر هیچ یک از اینها را به حساب نیاوریم، همچنان درصدی از زندگی ما انسان ها که صرف اندیشیدن، برنامه ریزی، اقدام و یادآوری مسائل جنسی می شود به طور چشمگیری بیش از سایر جانوران این سیاره است. علی‌رغم پایین بودن نسبی میزان باروری در انسان، تعداد زنانی که تا به حال بیش از 12 فرزند داشتند اندک است. گونه ما قادر است به طور شبانه روزی آمیزش جنسی داشته باشد و در این کار کوتاهی نیز نمی کند. ژان ژاک روسو گفتاری در باب ریشه نابرابری در سال 1754، اگر قرار بود مکان تولدم را خودم انتخاب کنم، جایی را برمی‌گزیدم که همه یکدیگر را بشناسند. آنگاه دیگر نه اعمال پلید و فسخ و فجور ما می‌توانست از قضاوت و موشکافی جامعه پنهان بماند و نه اعمال نیک و پرهیزگاری ما. روسو در زمان و مکان اشتباهی به دنیا آمد. اگر 20,000 سال پیش در میان هنرمندانی متولد شده بود که بر دیوار غارهای اروپا مشغول نقاشی گاوهایی به اندازه واقعی بودند، تمام اعضای اجتماع خود را می شناخت. حتی اگر در زمان خود، ولی در یکی از جوامع فراوانی که هنوز به واسطه کشاورزی تغییر نکرده بود به دنیا آمده بود، با همان روابط اجتماعی در هم تنیده‌ای روبرو می شد که خواهانش بود. این حس تنها بودن حتی در شهری شلوغ و پر جمعیت جنبه غریبی از زندگی انسان امروز است. درست مثل خیلی چیزهای دیگر که در این سبک زندگی وابسته به کشاورزی غریب می نماید. توماس هابز که با عینک متعلق به زمانه بیش از حد شلوغ خود به تاریخ می نگریست، تصور می کرد که زندگی انسان در مقابل تاریخ به طرز طاقت فرسایی در تنهایی و انزوا سپری می شده است. ما نیز امروزه در حالی که تنها با دیوارهای نازک، گوشیهای تلفن ظریف و برنامه‌های شخصیمان از تعداد بیشماری افراد غریبه جدا شده ایم، اینطور تصور می‌کنیم که اجدادمان چه احساس غمباری از انزوا و تنهایی داشتند. سرگردان در علفزارهای مواج پیش از تاریخ، اما واقعیت این است که این فرض ظاهراً معقول به کلی اشتباه است. زندگی اجتماعی گشت زنان از چنان ارتباطات عمیق و فراوانی برخوردار بوده است که کمتر کسی از ما میتواند آن را تصور و یا تحمل کند. برای آن دسته از ما که در جوامعی متولد شده و پرورش یافته ایم که حول اصول در هم تنیده فردیت، حریم شخصی و مالکیت خصوصی سازمان بندی شده، دشوار است بتوانیم جوامع در هم تنیده ای را تصور کنیم که تقریبا تمام مکانها و دارایی ها متعلق به همگان بوده و هویت ها بیشتر جمعی بوده تا فردی. از مناسبات مربوط به نخستین روز تولد گرفته تا آیین‌های هنگام مرگ، زندگی گشت زن مملو از تعامل، مناسبات مشترک و وابستگی شدید و دائم به یکدیگر بوده است. در این بخش ما اولین قسمت از گفته‌های معروف هابز در باب زندگی انسان پیش از تاریخ را به بخش خواهیم نشست و نشان خواهیم داد که زندگی انسان پیش از تاریخ پیش از ظهور دولت به هیچ وجه در تنهایی و انزوا سپری نمی شده است. تصویری از نقشه کره زمین و جوامعی که در متن از آنها نام برده شده در یک صفحه نشان داده شده است.